أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. بحث در رابطه با معرفت شناسی و علم حضوری بود. بحث های علم حضوری تمام شد و آخرین قسمت جلسه گذشته. ماجی گرفتید یا نه؟ ها، دست شما درد نکنه. در باب اختلاف مراتب علم حضوری توضیح داده شد که مراتب علم حضوری هم به مرتبه نفس بستگی داره، هم به میزان توجه نفس. اما با این که علم حضوری خطا بردار نیست، با این که علم حضوری اعتبار کامل دارد. دیروز گفتیم نمیتونیم به علم حضوری حتی بگیم مطابق با واقعه، چون مطابقت اصطلاحش اصلا برای علم حصولیه. علم حضوری خود واقعه، نه مطابق با واقعه. با این که علم حضوری خود واقعه است، با این که علم حضوری اعتبار تام دارد، با اینی که علم حضوری امکان اینی که مولای درزش برود ندارد، چه برسه به تریلی، اما میگه تک و تنها به درد نمیخوره. از دو جهت. یک، جهتی که امری کاملا شخصی است، یعنی علم حضوری فقط و فقط برای کسی که اون علم حضوری را دارد به درد میخوره و خود علم حضوری قابل انتقال به غیر نیست. من اون علم حضوری خودم را به درد نمیتوانم به شما انتقال بدم، مگه اینکه خودت هم دندان دردی مثلا داشته باشی که بفهمی دندان درد من چقدره، چیه. تازه اونم اون مرتبه و درجه شو نمیتونی، اونم تازه همون نیست. این همون شعری بود که دیروز گفتیم که آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. تازه طرفم آتش بگیره، اون همین نیست. بله، همونی که بحثش رو دیروز داشتیم، همونه که باید گفتش که ندیدی نمیدونی، دیدم و دیوونه شدم، اشاره هم به همین مسئله داره. این نکته اولش که جا به جا کن، علم حضوری کاملا امری شخصی است و غیر قابل انتقال به غیر. نکته دوم در رابطه با علم حضوری، محدودیت علم حضوری از حیث تعدادش. علم حضوری به خود، حالات خود، مثلا قوای ادراکی و تحریکی خود، افعال مستقی به نفس، علم علت به معلول، معلول به علت اصلی بخش، همین. و این برای این که ما زندگیمون رو بتونیم اداره بکنیم کفایت نمیکنه. اگر ما فقط و فقط بر علم حضوری بخواهیم بسنده بکنیم، تمامی علوم دیگر رو از ریاضیات و هندسه و فقه و اصول و نمیدونم مهندسی ها و همه رو باید بریزیم چی دور، چون اینا همه جزء علوم حصولی هستند که با واسطه مفاهیم سلام علیکم ذهنی حاصل میشوند. پس ما در معرفت شناسی با این که سنگ بنامون رو بر مسئله علم حضوری بنیان می‌گذاریم چنان که خواهیم دید، اما برای این که مشکل معرفت شناسی را در این که آیا علوم ما مطابق با واقع هستند یا نیستند، آیا اعتبار دارند یا ندارند، حتما باید از علم حصولی هم بحث بنماییم. خب علم حصولی جانم، خب مسئله همینه، درست است. کسی اگر سعه وجودی داشته باشد، مثل مثلا وجود مبارک رسول مکرم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، مثل ائمه طیبین و طاهرین، این سعه وجودی برای بعضی ها ذاتی است، یعنی ذاتن اینها همچون سعه وجودی داشتند، برای کس دیگه ای باید اگر پیدا بکند چیه؟ اکتسابیه. و اگر اکتسابیه، این اکتسابی بودنش هم زمان بسیار زیادی لازم داره و برای این که به اونها هم برسه لازمش اینه که مقدار بسیار زیادی علم حصولی داشته باشه. تازه اگر هم پیدا کرد بدون علم حضوری، بدون اینکه نیاز به علوم اکتسابی داشته باشه که خودش محل بحثه، باز هم قابل انتقال به غیر نیست. اگر بخواهد به دیگران انتقال بده، لازمش اینه که از علم حصولی استفاده بکند. گفتش که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من مثل یه شخصی هستم که خوابی دیدم، اما من زبانی برای گفتن ندارم و لال و گنگ هستم. اگر هم زبانی داشتم میگفتم، خلق از شنیدنشی بود عاجز بودن، چون اونا کر بودن. به همین دلیل که وقتی که رسول مکرم میخواهد حقائقی که حالا در باب وحی به نحو حضوری یافته است بیان بکنه، همه را چاره ای نداره جز این که در علم حصولی بریزد، مگر اینکه اونطور انتقالی باشه که مثلا علم امام قبلی به امام بعدی چه می شود، بعد از وفات و شهادت امام قبلی به امام بعدی انتقال پیدا می نماید. شخص اومد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، گفتش که تو عالم تری یا پدرت؟ خب این بازی بهش میگن بازی دو سرباخت دیگه. این یعنی در واقع اگه بگه من عالم ترم، پس میگه بابا سوادش کمتر بود. اگه بگه او عالم تره، چون گفته بود که پدرم عالم تر بود، اما علم پدر من الان پیش منه، هر چه او بلد بود الان من بلدم. خب اینجا اگر اونجور انتقالی باشه درسته، ولی با وقتی که میخوایم با مردم حرف بزنیم، سخن بگیم، چاره ای نداریم جز اینکه اینها رو در قالب علم حصولی بریزیم و روابط انسانی. بله،
یعنی ما آموزش این که سه وجودی که پیدا کنه، علم حضوری پیدا کنه که آدم داره، این که بعد آدم به خدا مقربش کنه.
پس اولم یه سری چیزهایی گفتیم یا ذاتیه یا اکتسابیه. همونایی هم که داری میری باید یه راهی رو بری، این راهی رو که داری میخوای اعطاییه، یا هم اعطایی هم میخوای بری، قابلیت ذاتی خودت بوده از اول یا نه یه قابلیتی پیدا کردی که اینو بهت اعطا کردن، و خود این قابلیت راهش اینه که شما بندگی کرده باشی. راه بندگی اینه که از یه سری علوم حصولی قبلا استفاده نموده باشی و مطابقش عمل نموده باشی. میدونم یه بحث دیگه چیز دیگه لازم داره جانم.
سنگ بنای معرفت شناسی علم حضوریه، ولی به خاطر چی علم حضوری؟
چون کافی نیست علم حضوری، محدودیتش زیاده.
عجبا این مطلبی که دیروز گفتی، این سوال آمری هم بکنه و جوابشو بیده، این که انتقال پیدا کنه از قالب حضوری به حصولی، خب فرمولی که بیانش ممکن دوچار خطا باشه. بعد همین این مسئله رو تو بحث قرآن و شفایه قرآن
بیان خواهیم که بذاری برسیم به بعضی از چیزها که بین، حالا اشاره اجمالیش، بین انعکاس مستقیم علم حضوری که برای ما بهش میگیم علم چی؟ وجدانی، با تفسیر علم حضوری، بین این دو تا باید چیکار کرد؟ فرق گذاشت. اگر انعکاس مستقیم علوم حضوری تو وجدانیات میرسیم بهش، اینجا با اینی که حصولی هست اما به دلیلی که همونجا بیان میکنیم، اینجا هم خطا ندارد، ولی در تفسیرش خطا امکان داره. نه اصلا مسئله اینی که میگیم بدیهیات خطا بردار نیست. خب علم حصولی را غربی ها اصلا موضوع معرفت شناسی رو چی میدونن؟ آیه طلوعی کجاست؟
طلوع نکرده
هنوز، غروب الان غروبه. هستش مدرسه از کجاست؟ از اینجا دکتر گرفته صاحبه بره همونجا دکتر تا همون جانم؟
نیست
ها.
دیروزم به سعی زدیم،
مشکلی که نداره که، دشواری نداره که، نه مشکل یعنی عمیقی نیستش که، اون که از بی خوبان همه مون مشکل داریم، اون که هیچی. ببینید غربی ها وقتی که میخوان مسئله معرفت شناسی رو آغاز بکنن، میگن اصلا موضوع معرفت شناسی باور صادق موجه است. حتما باید باور باشه، صادق باشه و موجه باشه. بعد بحث میکنن باور یعنی چی، صدق یعنی چی و تئوری های صدق رو مطرح میکنن، توجیه یعنی چی و تئوری های توجیه رو مطرح میکنن. شروعشون در معرفت شناسی از اینجاست. فیلسوفان اسلامی میگن این کفایت نمیکنه، ما باید بریم از ریشش بحث رو. گفتیم اون جوکر یادتون هست یا نه که طرف دندونش درد میکرد، رفت و عمل کرد و گفتش که میخواستم از ریشه در بیارم دندونه رو، گفته بودم براتون، گفت طرف دندانش درد میکرد و رفتش دکتر و گفت آقای دکتر دندونم درد میکنه، وقت دادش برای عمل، بیار مثلا چند روز دیگه. رفتن و اشتباهی بردنش اتاق عمل و واسیر رو عمل کردن. اومد بیرون گفت آره دست درد نکنه، ولی دندونم خوب نشد. گفت مگه دندونه درد میکرد؟ گفت آره. گفت خب چرا نگفتی ما که بی اس سی موضعی انجام داده بودیم که؟ گفت خیال کردم که میخواید از ریشه در بیارید دندون را. حالا ریشه این، حالا دندونش خیلی ریشه دار بوده، ریشه این بحث ضبطم میشه، ریشه این بحث کجاست؟ میگه حتی اگر باور صادق موجه رو ما بخوایم تکلیفش رو مشخص بکنیم، ریشش رو یک پایش در علم چی هستش؟ حضوریه. پایه دیگرش علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق. سوال آقایان، تصدیق را معنا کنید.
نسبت اعتقاد جازم
بفرمایید.
نسبت دادن بین
میگم تصدیق رو معنا کن، میگه تصدیق جازمه دیگه.
خب یه حکمی که
مطابقت کردن تصور با واقع، یعنی اگر بنده الان جناب آقای میریان اینجا نشسته، چشمم رو باز کردم، تصویر ایشون در ذهن بنده نقش بست، این تصویر با خارج مطابقه یا نه؟ این تصدیقه؟
نه، این بود از عالم ذهن و عالم خارج میشه عالم تصدیق.
ادعای تطابق عالم ذهن و عالم واقع،
نه خارج بود عالم واقع.
اگر گفتم زید قاتل است، این تصدیق یا تصدیق نیست؟
تصدیق.
سوال بعدی، فرق تصدیق با قضیه چیه؟
کل ما یحتار سزار که قضیه تو هر چی که اعتماد
جزم میخواد، اعتقاد جازم میخواد، باید مرکب باشه، تام باشه، اینا عمل
میکنه.
خب پس تصدیق چیه؟
تصدیق من لزوما این نیستش که یه حکم
لزوما این نیست، ولی خب پس چجوریه؟ فرق تصدیق با قضیه
چی میخواد؟ حکم چی میخواد؟
قضیه
صدقه.
تصدیق صدقه کز نداره؟
فقط
صدقه. فقط تصدیق صادقه؟ جهل مرکب رو شما اگه یادتونه جزء تصدیقا به حساب می آوردن یا نمی آوردن؟ تصدیق جهل مرکب رو همه جزء تصدیق ها به حساب می آوردن، اما مطابقه با واقع نیست. حکم کردن یعنی چی؟ حکم کردن، حکم کردن رو مثلا معنا کنید یعنی چی؟ قضیه تشکیل شده از مسائله. اینو دیگه کجا دلمون بذاریم واقعا؟ اون بین موضوع علم با اینی که قضیه چیه، بعد علم تشکیل شده از مسائله، بعد بحث میشد که در باب موضوع علم بین همه موضوعات مسائل آیا یه امر واحدی هست یا نه، که میشد موضوع کل علم نه و مایوب هست و فیان عوارض ذاتیه. بعد در تفسیر عوارض ذاتیه بین قدام و متأخرین اختلاف بود که بلاواسطه ننفل عروض مثلا جناب آخوند مثلا میگه، اونجا باز کلی باید چاقو و چاقو کشی را میفته که بلاواسطه ننفل عروض شامل چی میشه شامل چی نمیشه. اونجا تصدیق یعنی آیا آمری شما تصدیق چی معنا کردی؟
تطابقت عالم ذهن و عالم واقع.
خب من گفتم تطابقت به قول شما عالم واقع با عالم ذهن، جهل مرکب مطابق ذهن با خارج مطابقه؟
عالم واقع
با واقع مطابقه در جهل. پس تصدیق نیست مگه؟ پس چی شما گفتیم؟ تطابقت به قول آقا.
مطابقت، یعنی بررسی مطابقت، بررسی
یعنی من بررسی میکنم این با
ادعای مثلا دستور مطابقت مثلا.
آها باز بهتر شد، ادعای مطابقت، ادعای مطابقت ذهن با خارج، حالا بهتر شد. ولی دقت کنید، اول بیایم حالا ولش کنیم، اینو ولش کنیم، بیایم سراغ تصور. تصور چیه؟ ببینید، مقصود از تصور در اصطلاح یک پدیده ذهنی است، یک امر ذهنی است. نظر مرحوم آیت الله مصباح رو دارم بیان میکنم. تصور یک امر ذهنی است که این سرش بین آقای مرحوم مصباح با آقای فیاضی و بعضی آقایون دیگه خیلی محل اختلافه که وارد اون اختلاف نمیخوایم بشم. امر ذهنی است که اینش مهمه، شأنیت حکایت از خارج را دارد. به عبارتی حکایت بالفعل ندارد. چرا؟ اگر من گفتم زید، قبلا گفتیم زید رو جز در فضای طلبگی مثال نزنید، حواستون باشه، اگر در جای غیر طلبگی رفتید از کلمه زید اصلا استفاده نکنید، اما برای ما چون الان همه دوستان طلب هستن ایرادی نداره. اگر گفتم زید، تمام. اگر گفتم گلابی، اگر گفتم سیب، حالا خیلی جناب آقای رحیمی دوست داره، اگر گفتم سیرابی، ببینید در همه اینها یک امر ذهنی داریم که شأنیت حکایت از خارج رو داره. چرا میگه شأنیت بالفعل نیست؟ چون امر خارجی یه چیزی یا در خارج هست یا در خارج نیست. من وقتی که میگم زید، خبر دادم از وجود شیئی در خارج؟ نه. خبر دادم از عدم وجود شیئی در خارج؟ نه. فقط این زید چی داره نشون میده؟ میگه زید. اما در باب این که این زید در خارج هست یا نیست هیچی نگفت. وقتی که میگم گلابی، خب گلابی هست یا نیست؟ میگه من که چیزی نگفتم، فقط گفتم چی؟ گلابی. فقط گفتم سیب، به قول آقا فقط گفته سیرابی. اینجا حکایت بالفعل از امری که در خارج هست نداره. کی حکایتش حکایت بالفعل می شود؟ وقتی که آن را در قالب چی بریزم؟ قضیه بریزم. یعنی چی؟ حالا دقیق ترم این نیست، اینم دقیق نیست. وقتی که آن را به شکل تصدیق در بیاورم، وقتی که تصدیق میکنم میشود حکایت، حکایت چی؟ بالفعل. پس تصور صرفا شأنیت حکایت است، حکایت بالفعل ندارد. این توجه بهش مهمه که وقتی که ما بحث از مطابقت ذهن با خارج میکنیم، از مطابقت تصور با شیء بحث نمی کنیم. چون تصور اصلا نمیگه من هستم یا نیستم، نحوهشو بیان نمی کنه که من دارم از وجود شیئی حکایت میکنم یا از عدم شیئی. اون موقعی حکایت بالفعل میشود که تصدیقی وجود داشته باشه. وقتی که تصور تنهاست، بگم زید، بگم زید عالم، بگم کتاب خوب، بگم کتاب علی، اینها هیچ کدوم حکایت بالفعل از خارج نداره، صرفا شأنیت حکایت و تشعن حکایت رو داره. هنگامی بالفعل می شود حکایت که ما تصدیقی داشته باشیم. جانم
کتاب زید، این خودش مضاف یه معنایی رو تصدیق نمی کنه. مثلا کتاب برای زیده،
من نگفتم کتاب زید هست، گفتم کتاب برای زیده، صرفا اضافه کردم ترکیب. خب کتاب زید چی؟ کتاب زید چی؟ ببینید، من یه چیزی در خارج دارم. ببین این ذهن منه، این خارجه، یه چیزی در خارج دارم به نام مثلا کتاب، درسته؟ دقیق میخوام بگم یه چیزی هم در ذهنم دارم به نام تصویر کتاب. این اگه میخواد حکایت از خارج بکنه، از چی میخواد حکایت بکنه؟ از خارج. خارج وقتی که نگاه میکنی چی میخواد بیان بکنه؟ از وجود این کتاب میخواد حکایت بکنه. پس من در ذهنم برای اینکه از وجود این کتاب حکایت بکنه باید گفتم کتاب زید موجود است. اگر از مکان کتاب میخواد حکایت بکنه، خب این کتاب در خارج یه مکانی داره. در ذهن باید میگفتم که کتاب زید روی میز است. اگر میخواستم از زمان حکایت بکنه، باید میگفتم که کتاب زید در فلان سال نوشته شد. اگر میخواهد مثلا از رابطه هاش بحث بکنه، میگه کتاب زید فلان سال چاپ شد، فلان سال فروخته شد، انقدر مثلا تیراژ داشت. برای این که این از خارج حکایت بکنه، صرف کلمه کتاب زید بیان ایشون اینه. حکایت بالفعل ندارد، اما شأنیت حکایت دارد. فرق تصور با تصدیق اینه که تصور شأنیت حکایته، ولی حکایت بالفعل هنگامی پیدا می شود که ما تصدیق داشته باشیم. شأنیت حکایت داره، ولی وقتی که میایم سراغ بحث میکنیم میبینیم هیچ مطابقی در عالم واقع ندار.
شأنیت حکایت پس هر چیزی شأنیت حکایت به معنی داره،
هر تصوری،
یعنی لزومی نداره
هر تصوری. ببینید هر تصوری که بهش میگیم تصور شأنیت حکایت داره، ولی در درون ذهن ما اراده هم وجود داره، شأنیت حکایت داره. فرق تصور با اراده است، فرق تصور با غم و اندوهه، فرق تصور با عشقه. میگوید عشق میدونه شبیه چی میمونه؟ طلب گفتن آقا عشق رو تشبیه کن. گفتش که عشق مثل این میمونه که آدم در شلوارش ادرار کنه و بشاشه. گفت آقا چه ربطی داره آخه این بین؟ گفت ببین همه میفهمن، اما گرماشو فقط خودت احساس میکنی، کسی دیگه احساس نمیکنه. گفت وجه شبهش از این جهته که وقتی که آدم عاشق میشه دیگه همه میفهمن، اما گرماشو فقط خودت احساس میکنی. عین همین مثلا میمون جانم. نه خیر،
قبلا که اینو فهمیده بودید بعدش یاد از یه مدتی
آتش
بگیرید
دیگه، حالا به جاهای دیگه. فقط میگن همیشه در تشبیه از یه جهت نزدیک میکنه، از هزار جهت چیکار میکنه. همینه فقط بچه شبهش.
من الان اسب بالا رو بخوام بیام تصدیقش کنم،
آها،
بعد دیگه حالا تو خارج نداشته باشم باز تصدیق.
ببینید تصدیق ممکنه مطابقه با واقع باشه، ممکنه مطابقه با... ولی تصدیقه. اگر گفتم اسب بالدار هست و یا گفتم اسب بالدار نیست، در اینجا جمله میگه من دارم بالفعل از خارج حکایت میکنم، ولی اینی که واقع اینطور هست یا نیست دیگه میشود مسئله صدق و کذب. ولی اینجا جمله داره میگه آقا من در خارج هستم یا من در خارج نیستم. حالا مطابق با واقع هست یا نه میشود مسئله بعدی. خب مسئله دیگه ای که مطرح شد، حالا تصور جانم میگم اینجا سوال شده بود آیا عامری با تعریفی که شما از تصدیق کردید فرق تصدیق با قضیه چیه؟ یکی هم یه فرق میکنن با قضیه. اولا سوال، فرق قضیه با جمله چیه؟
قضیه مرکب تام خبریه.
احسن، قضیه مرکب تام خبریه. جمله چیه؟
میتونه انشایی باشه میتونه خبری
جمله
مرکب تام است، اهم از اینه که خبری باشد یا انشایی باشد. پس جمله اعم مطلق است از قضیه. خب این تا حالا قضیه فرقش با تصدیق چیه؟ تصدیق دو تا اصطلاح دارد. یک اصطلاح تصدیق همان قضیه است، یک اصطلاح دیگر تصدیق که حالا اینجا بحث میکنیم الان که قضیه از چی تشکیل شده، موضوع محمول نسبته، یه چیز دیگه هم داره نداره، فرق سالبه و موجبه چیه، فرق قضایای حلیه بسیطه و حلیه مرکبه چیه، اونجا بحث میکنیم. پس قضیه حالا در ساده ترین صورتش تشکیل شده هستش از موضوع، بعدش محمول، بعدش نسبت. این اصطلاحه که در این اصطلاح قضیه در واقع جزئی از چیا به حساب میاد؟ تصورات به حساب می آید. اگر یادتون باشه در المنطق هم بود، کتاب دیگه هم بود، که در یک تقسیم بندی تصور تقسیم می شود به تصور بسیط و تصور چی؟ مرکب. مرکب تقسیم می شد به مرکب غیر تام و مرکب تام. مرکب غیر تام دوباره تقسیم می شد به مرکب ترکیب اضافی و ترکیب مثلا وصفی. حالا شبه جمله و اینا هم داشتش که اینجا یه جوری ترکیب به این وصف می شد. مرکب تام هم مرکب تام خبری بود و مرکب تام انشائی. به مرکب تام خبری بهش می گفتیم چی؟ قضیه. خب مسئله اینه، فرق مرکب تام خبری که به این معنا هم به این تصدیق گفتن و این معنا جزء تصور در واقع هست، با تصدیقی که قسیم تصور است چیه؟ جناب ملا صدرا یه رساله بسیار مشکلی داره به نام رساله تصور و تصدیق. اینی که آدم خیال میکنه خیلی ساده است، در واقع خیلی مشکل است. همیشه ابده بدیهیات اشکال مشکلات، یاد مبارک باشد. مثل اینکه بخوایم ایمان رو تعریف بکنیم، آقا ایمان رو اگه میخوای باور یعنی چی؟ اولا شما وقتی که میگید اینجا میگید باور قلبی، این قلبی قید احترازیه یا قید توضیحیه؟ قید احترازیه. یعنی باور غیر قلبی هم داریم که بعد شما خب باور کجایی داریم؟ فرق باور عقلی با باور قلبی، قلب چیو میخواد درک بکنه که این درک نکرده؟ باور یعنی چی اینجا؟ باور واسه من معنا بکنید. آیا ایمان امریست از مقوله باور اگر باشد از مقوله علم است یا از مقوله عمل است؟ آیا ایمان از امور صفات محض است یا صفات ذات الاضافه است؟ محض یعنی چی؟ صفات محض مثل حیات، خداوند حیات دارد، حیات صفات محض است، حیات به چی با چی معنا نداره. اما وقتی که میگید فرد عالم است، علم دارد، علم به یه چیزی باید باشه، حالا یا به خودش یا به غیرش، ولی یه اضافه حتما. حالا اگر کسی ایمان داشت، ایمان جزء صفات محض است یا صفات ذات الاضافه است؟
ذات الاضافه.
ذات الاضافه. اضافه میخواد بشه به چی اضافه میشه؟ ایمان به قضیه اضافه میشود یا به مفرد اضافه میشود؟ ایمان به این که خدا وجود دارد یا ایمان به خدا؟ ایمان به قول معروف متعلق ایمان امر قضیهیه یا امر مثلا مفرده؟ ایمان گزاره‌ای یا ایمان غیر گزاره‌ای؟ بخوایم بریم وارد بحثش بشیم، میبینیم که به این راحتی‌ها نیست. همینی که خیلی خیال می‌کنیم واضحه، بخوایم بند و بیل و ریزکاری‌هاش رو در همین فاصله دو سه دقیقه‌ای که وقت گذاشیم حالت‌های مختلف رو، و الا بسیار مفصل. فعلیه یا انفعالیه؟ خب همه اینا برای اینکه بدونیم حقیقت ایمان چیه باید مشخص بشود که خودش یه
قند و تا نخور آدم هزار سال
میل بفرمایید. دلوپی. خب ببینید، تصدیق به یک معنا می شود قضیه، که قضیه در واقع خودش رو چیه؟ تصوره. اینی که میگم بیان مرحوم آیت الله مصباح دقیق بخوام بگیم همینه، ولی بیان بنده با ایشون یه مقداری چیه؟ تفاوت داره. تصدیق در اصطلاح سوال، این تصدیقی که قسیم تصور است، سوال امر بسیط است یا مرکب؟ یه چیزه یا جمع چند تا چیزه؟
یه بار دیگه میشه
تصدیقی که قسیم تصور است امری بسیط است یا امری مرکب. چرا؟ چون نگاه خیلی ها اینجوریه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی من تصور زید را دارم، تصور عالم را دارم، استی که می آید بین زید و عالم ارتباط برقرار می کند، به جمع زید عالم است، به این میگیم چی؟ تصدیق. که این که شد همون قضیه که گفتیم مثلا جز تصور هیچی و قرار حکایت بالفعل داشته باشه از واقع، صرفا حکایت شعنی نداشته باشد. آیا تصدیق یک امری است که یک حالت واحدی است که در ذهن ما پیدا می شود، یا چند حالت مختلف، چند امر ذهنی مختلف رو وقتی که با هم جمع می کنیم تصدیق در ذهن پیدا می شود؟ کدومشه؟ شخص رو بردن درون دادگاه.
آقا ما این قبلش سوال داشت
جانم،
آقا اون چیزی که الان شما فرمودید بسیطه، همون چیزی که خودتون فرمودید خیلی ها، اون نسبتی که میده، اون اصلی که میده، مثلا گل زیبا است، این میشه تصدیق. بس فرمودید
یعنی اصل خالیش فقط میشه تصدیق؟
نه اصل خالیش نه، تصور
باشه.
من سوال اینه الان گل زیبا است تصور یا تصدیق؟
میشه تصور باشه میشه تصدیق.
آقا این تصور یا تصدیقه؟
تصدیقه دیگه.
مثال بنده رو دقت کنید. آقا زید رو در صحنه جنایت میبینن، پلیس هم این رو میگیره، میبرن نمیدونم بازپرس ویژه قتل هم میاد، وای میسته بالا سر کار، پرونده درست میشه، پرونده رو که تکمیل کردن، پرونده میره مثلا از آگاهی، قاضی روش حکم میکنه، بعدش دادستان میاد کیفرخواست ارائه میکنه که زید قاتل است به این دلایل. پرونده میره تازه وقتی که دادستان به نتیجه رسید و کیفرخواست رو صادر کرد میره دادگاه. دادستان یا نماینده دادستان میاد در دادگاه میگه زید قاتل است. در ذهن قاضی که قرار است حکم بکند، الانی که فقط کیفرخواست رو خونده هنوز ادله رو نگاه نکرده، تصدیقی پیدا شده است یا نشده است؟ آها این بهتر شد. پس تا وقتی که حکم نداده است هنوز تصدیق نکرده. در چه حالتی هستش؟ شک. بله حکایت از چی داره میکنه؟ مگه اون حکایت حکایت شعنیه؟ ای اگر اصل داشته باشه نیست داشته، قضیه نیست. مثال بزن، مثال بزن، یه جای اصل و نیست داره ولی قضیه نیست.
آقا گل زیبا است، متصور کن مثلا جمله
گل زیبا است، خب این اصل داره، قضیه نیستش این.
اگه خود
آها درست شد،
همراه با باور قلبی شما همون ایمان.
آها یعنی اونجا هم ایمان محل بحثه که اونم ایمانه، اونم اونو بهش میگن ایمان. بگید اضافه بکنن اینو حتما آقای موسی، بگید که اضافه کنن که اگر شما فهمیدی که فلانی قاتل است و حکم فهمیدی، بگو من ایمان دارم به اینی که اینجوریه. اینم بگیم پس معانی ایمان اضافه بکن. ایمان یعنی یقین. اگر شما فقط یقین داشته باشی ایمان مساویه با یقینه. اونجایی که شما در علم منطق میگفتید که نسبت به یک قضیه حالتهای مختلفی وجود دارد، یا یقین است یا ظن است یا شک است یا وهم، بعد میگفتن یقین و ظن است که متعلق یقین به اون میتونه باشه، متعلق تصدیق، ولی شک و وهم مورد تصدیق خارج است از تصدیق. بنابراین صرفا هر جایی که شما یقین دارید بهش تصدیق نمیگویند. بخوایم بحث رو جمع بکنیم خیلی بیشتر دیگه. آقا تو کتاب حالا مسئله همین، آخه یه عبارتی داره، حکم کردن همراه با باور قلبی. من واسه همین سوال کردم تصدیق امری بسیط است یا امری مرکب؟ حکمی که با باور قلبیه دو تا چیز شد میشود تصدیق، یا یه امر واحد و بسیط درونیه؟ اونجاهاشو یحتاج الی دراسات اولیا بود اونجاهاش. اینجا واسه همین گفتم ملا صدره یه رساله 20 صفحه‌ای داره درباره تصور و تصدیق، الان فکر کنم تو مجموعه رسائل شدگونه چاپ شده. قدیمات اون آخر کتاب الجوهر النزید مرحوم آقای بیدار که چاپ کرده بود جوهر النزید را، آخر کتاب الجوهر النزید فی شرح منطق تجرید، اون رساله تصور و تصدیق ملا صدر را هم چاپونده بود ایشون که اونجا باید نگاه بفهمید. بحث بحث مفصلی از حیث منطقی، یه جاهای ثمراتی هم دارد. خلاصش بکنیم دیگه بیشتر کشش ندیم. ببینید، تصدیقی که قسیم تصور است امری بسیط است. خود تصدیق، تصدیق رو اگر بخوایم معنا بکنیم، تصدیقی که قسیم تصور است یعنی فهم صدق قضیه. آقای معینی بگو یعنی چی؟ جناب آقای اینانلو بفرمایید.
فهم صدق قضیه.
آقای آبری، آقای رحیمی، آقای بهرامی، حضرت آقای میرشاولد، آقای موسوی، آقای بابا نظری، آقای توحیدی، آقای میریان. تسبیح بگیرید دستتون چندین مرتبه. هی حالا توضیح میدم. ببینید، به عبارتی تصدیق، دقت کنید، تصدیق تعلق به قضیه میگیرد. مثل ایمان که به یه چیزی متعلق است ولی اون متعلقش غیر از خودشه، تصدیق به قضیه تعلق میگیرد. یعنی تا وقتی که ما قضیه نداشته باشیم تصدیق معنا نخواهد داشت، اما ممکن است که ما قضیه داشته باشیم اما تصدیق نداشته باشیم. مثالش همون بود، دادستان به این نتیجه رسید که زید قاتله، کیفرخواست صادر کرد، خودش یا نمایندش برد در دادگاه تا قاضی حکم کنه. خب حالا که قاضی میخواهد حکم کند، وقتی که اول کیفرخواست رو خدمت شما عرض بکنم که نماینده دادستان میخونه که زید قاتله، اینجا قضیه را تصور کرده است، اما نسبت به اینی که زید قاتل است یا نیست هنوز تصدیقی در ذهنش نقش نبسته است، شک یا وهم است. اگر حالا جناب نماینده دادستان کیفرخواست رو خوند، ادله را اقامه کرد، آقای متهم که جناب زید باشد یا وکیلش دفاع کرد، قاضی سوالاش رو پرسید، شهود رو و مدارک رو آوردن و در دادگاه شهود شهادت دادن، مدارک رو ارائه کردن، طرف اعتراف کرد یا اعتراف نکرد، ولی شهود وقتی شهادت دادن کفایت میکرد، جناب متهم آخرین دفاعیش رو هم اقامه کرد و ارائه کرد، مجموع رو که دید جناب قاضی یقین را کرد که این قاتله. هنوز قلم رو بر نداشته بگه حکم میکنم که او قاتل است یا قاتل نیست. این حکم، آخه حکم خودش هم لفظ مشترکه، گاهی اوقات حکم کردن فقط اون فهمیدنه نیست، یه چیزی اضافه است که باید قلم رو برداره بنویسه. ممکنه که طرف فهمیده باشه زید قاتل است اما خدای نکرده پول گرفته باشه حکم کنه که زید قاتل نیست. اون فهم درونی اون قاضی که این فهمش تعلق به قضیه دارد، ولی خود فهمش امری بسیط است که من فهمیدم این قضیه چیه؟ صادق است و راست است. یا از اون طرف فهمیدم که زید قاتل نیست. این که فهم صدق داشتم، حالا این فهم صدق میخواهد یقینی باشد یا میخواهد فهم صدق چه باشد؟ ظنی باشد. این فهم صدق قضیه را به این میگویند تصدیق. اون جایی که ما علم را به تصور و تصدیق تقسیم میکنیم و میگیم که تصور شأنیت حکایت دارد، چرا میگیم شأنیت حکایت دارد؟ چون تا وقتی که شما فهم صدق قضیه نداشته باشید، حالا صدق یا کذب قضیه، شما تصدیقتون و حکایت بالفعل ندارید. حتی اونجایی که برای من و شما یک تصور مرکب تام خبری تو ذهن من و شما میاد، اما هنوز من صدق و کذبش رو درک نکردم. این شأنیت دارد که حکایت بکند از قاتل بودن زید، ولی هنوز بالفعل حکایت از قاتل بودن نمی کنه. کی حکایت بالفعل دارد؟ وقتی که ادله رو طرف ببینه، بفهمد قضیه صادق است یا صادق نیست. بنابراین تصدیق تعلق به قضیه میگیرد فقط. تصدیق فقط به چی تعلق میگیره؟ به قضیه. ولی خود تصدیق مساویه با قضیه نیست. به عبارتی شرط لازم برای تصدیق وجود قضیه است، ولی وجود قضیه به تنهایی شرط لازم و کافی نیست. شرط لازم هست اما شرط کافی نیست.
قضیه تصور.
بله؟ قضیه تصور است، ولی تصور مرکب تام خبری. خود قضیه. ولی مسئله اینه، گاهی اوقات وقتی که میگن تصدیق مقصودشون قضیه است، گاهی اوقات وقتی که میگن قضیه مقصودشون خود قضیه نیست. چی هستش؟
فهم
صدق یا کذبه. از این جهت تصدیق میتواند یقینی باشد، میتواند ظنی باشد. مهمتر، تصدیق میتواند صادق باشد، میتواند ممکنه من فهمیدم که قضیه صادقه، ولی این فهمم مطابق با واقع نیست، یا از طرف دیگه مطابق با واقع باشد. از این جهت برخلاف نظر خاصی که مرحوم مظفر، فقط و فقط این انحصاری نظر ایشونه و خطای ایشون، که میگن جهل مرکب اصلا علم نیست، اتفاقا جهل مرکب علم هست، تصدیق هم هست و طرف یقین هم دارد، ولی یقینی هستش که چیه؟ کاذبه و مطابق با واقع نیست. خب اینجا فکر میکنم تا همین مقدار کفایت میکنه برای جلسه امروز. برای بحث فردا ما میایم در باب جانم، برای فردا غربی ها فقط میگن باور صادق موجه. حالا باور صادق، آیا باور صادق صدق یک، حالا بحث مطرح میشود که صدق امری ثبوتیست یا اثباتی؟ یعنی من بدانم یا ندانم اگر یه قضیه تو ذهنم باشه باور صادقه؟ ایشون میگه باور، غربی ها میگن باور یعنی تصدیق، درسته؟ باوری که هم باید صادق باشد و هم باید چی باشد؟ موجه باشد. میگه این موضوع معرفت شناسیه، در حالی که ما میگیم موضوع معرفت شناسی این علم به معنای عامه که هم شامل حضوری میشود و هم شامل تصور میشود و هم شامل تصدیق، هم شامل تصدیق های ظنی می شود هم یقینی، هم شامل تصدیق های صادق می شود و هم کاذب. به علاوه بر این که ما باید علم حضوری رو بحث بکنیم، حتی بحث تصور رو هم مطرح بکنیم، تا در باب تصدیق بتوانیم نظریه صحیحی ارائه بنماییم. صلوات ختم فرماییم.